صفحه 61. پالو گونش رو نوازش کرد و او رو بوسید. نمیدانست که این کار را از روی ترحم میکند یا از روی مباهات. پالو گفت: برویم، ما باید اداره زمین رو محترم بداریم. او با خودش اندیشید: شاید این رو میگه که به من دلگرمی بده. ولی مطمئن بود که چیزی اتفاق افتاده. او همه اینا رو از خودش اختراع نکرده بود. پرسید: دا چی بود؟ از پاسخ اون میترسید. پاولو گفت: یک آواز قدیمی بومی مال شمانهای اوجیبوی. او به دانش همسرش افتخار میکرد، هرچند میگفت چیز زیادی نیست. پرسید: چگونه این چیزا اتفاق میفته؟ پاولو به خاطر آورد که وقتی درباره یک کتابش کیمیاگر و اسرار کیمیاگری با استادش حرف میزد، جی به او گفته بود که ابرها رودخانه هایی هستند که دریا را میشناسند، اما حوصله نداشت توضیح بده. احساس تنش میکرد و رنجیده خاطر بود و نمیدونست چرا در صحرا مونده. از همه اینها گذشته، او میدونست چگونه باید با فرشته خودش حرف بزنه. وقتی به اتومبیل برگشتن، پاولو پرسید: تو فیلم روح رو دیدی؟ کریس سرش رو تکون داد. اون افزود: هنرچه اصلی زن اوایل فیلم در حموم کشته میشه. در صحرا من آموختم که چگونه میشه در عرض 3 روز با فرشته خود حرف زد. با این همه من به خودم قول دادم که 40 روز در صحرا بمونم و حالا نمیتونم زیر قولم بزنم. خب هنوز والکری‌ها رو ندیدی؟ والکری‌ها؟ من میتونم بدون اونها هم زندگی کنم. کریس فکر کرد شاید میترسه موفق به یافتن اونها نشه. پاولو با صدای خصمانه گفت: من حالا میدونم چگونه باید با فرشتگان حرف زد و اونچه مهمه همینه. کریس جواب داد: من هم همین فکر رو میکردم که تو میدونی، ولی نمیخوای سعی کنی. پاولو به خودش گفت: این مشکل منه. ماشین رو راه انداخت و ادامه داد: من نیاز به عواطف و هیجانات شدید دارم، به یک چالش. به کریس نگاه کرد. او داشت بروشور چگونه در صحرا زنده بمانیم را مطالعه می کرد. آن را از یکی از شهرهای سر راه خریده بودند. آنها باز هم از یک صحرای بی پایان دیگر گذر می کردند. پاولو افکارش رو ادامه داد: مسئله جستجوی معنوی نیست. گاهی به جاده نگاه میکرد و گاهی به کریس. او زنش رو دوست داشت ولی از ازدواج سیر شده بود. او نیاز به شوق و عشقی شدید داشت، در زندگی، در کار، در همه چیز زندگیش. و این برخلاف یکی از مهمترین قوانین طبیعت بود. هر حرکتی نیاز به توقف گهگاهی دارد. او میدانست که اگر این طور ادامه دهد، هیچ چیز در زندگیش برای مدت طولانی دوام نمی‌یابد. داشت منظور استادش را وقتی گفته بود آدم‌ها آنچه را که بیشتر دوست دارند می‌کشند می‌فهمید. 2 روز بعد اونها به گرینگو پاس رسیدند. مکانی که یک هتل کوچک، یک سوپرمارکت کوچک و یک ساختمان گمرک ایالات متحده در آن بود. مرز مکزیک در چند متری مرکز این شهر کوچک قرار داشت و آنها هر کدام عکسی از دیگری در هر کشور گرفت با چند قدم فاصله. در سوپرمارکت اونها درباره والکری‌ها سوال کردند و خانومی که صاحب غذاخوری اونجا بود گفت: من این گروه زنان عوضی رو امروز صبح دیدم ولی از اینجا رفتند. پاولو پرسید: آیا به طرف مکزیک رفتند؟ نه نه، اونها به طرف تاکسن رفتن. اونها به هتل برگشتند و روی ایوان نشستند. اتومبیل درست روبروی اونها پارک شده بود. پاولو پس از چند دقیقه گفت: نگاه کن چقدر ماشین کثیف شده. فکر میکنم بهتر اونو بشورم. صاحب هتل دوست نداشت که افراد اونجا اتومبیلشون رو بشورن و برای این کار آب مصرف کنن. به پاولو گوشزد کرد: به خاطر داشته باشید که ما در صحرا هستیم. پاولو پاسخ نداد. از جا بلند شد. یک لوله کاغذ حوله‌ای از داخل ماشین بیرون آورد و شروع کرد به پاک کردن گرد و خاک. کریس سر جاش نشسته بود و با خودش فکر میکرد او آشفته است، نمیتونه آروم بشینه. بعد رو به پاولو کرد و گفت یک مطلب جدی باید بهت بگم. تو کارش رو خیلی خوب انجام دادی، نگران نباش. پاولو پشت سر هم تکه های جدید حوله کاغذی رو میکند و مصرف میکرد. دقیقا درباره همین مطلب میخواستم با تو حرف بزنم. من به اینجا نیومدم تا کاری انجام بدم. من با تو اومدم چون فکر میکردم که ازدواج ما در خطره. پاولو فکر کرد او هم احساس منو داره، ولی حرفی نزد و به تمیز کردن ماشین ادامه داد. کریس گفت من همیشه به جستجوهای معنوی تو احترام گذاشتم، ولی من خودمم مسیر معنوی خودمو دارم و میخوام در همون راه ادامه بدم و دلم میخواد که تو این مطلب رو درک کنی. من به رفتن به کلیسا ادامه خواهم داد. ولی منم کلیسا میرم. ولی کاری که تو انجام میدی فرق داره، میفهمی؟ تو این راه رو برای ارتباط با خداوند انتخاب کردی و من راه دیگری رو. میدونم و نمیخوام عوض بشم، اما با این همه نفس عمیقی کشید. نمیدونست پاسخ اون چه خواهد بود و ادامه داد با این همه برای من اتفاق تازه ای افتاده. من میخوام با فرشتم هم صحبت کنم. بعد از جا برخاست و به طرف او رفت. شروع کردم به جمع کردن دستمال کاغذی هایی که روی زمین افتاده بود. بعد در حالی که مستقیم در چشمان همسرش نگاه میکرد به او گفت یک لطفی به من بکن، منو در نیمه راه ترک نکن. یک غذاخوری کوچک در کنار پمپ بنزین قرار داشت. اونها نزدیک پنجره نشستند. صبح زود بود و دنیا هنوز در آرامش به سر می برد. بیرون از پنجره صحرا وسیع، مسطح و ساکت. کریس به یاد بورگ و اسپرینگز، گرینگو پاس و ایندیو بود. در اون مکانها صحرا چهره دیگری داشت، کوها، دره‌ها، قصه های پیشگامان و فاتحین. اینجا فقط یک خلأ وسیع برای تماشا بود و خورشید، خورشید که تا مدت‌ها همه جهان رو زرد رنگ می‌کرد و درجه حرارت رو به 115 درجه فارنهایت، 47 درجه سانتیگراد در سایه می‌رسوند و زندگی رو ناممکن می‌کرد. مردی که پشت پیشخوان بود سفارشات اونها رو یادداشت کرد. او چینی بود و با لهجه غریبی حرف می زد. احتمالاً مدت زیادی نبود که در اونجا زندگی می کرد. کریس فکر کرد چقدر دنیا چرخیده تا این مرد چینی رو به این غذاخوری در وسط صحرای آمریکا بیاره. اونها سفارش قهوه ژامبون و نان برشته دادن و در سکوت به انتظار نشستند. کریس به چشمان مرد چینی نگاه کرد. به نظر می رسید که او به افق نگاه می کنه. چشمان کسی رو داشت که روحش رشد کرده. ولی نه، او به یک تمرین مقدس مشغول نبود. او سعی در گسترش وجه معنوی خود نداشت. نگاه او نگاه بی‌حوصلگی بود. او هیچ چیز را نمی دید. نه صحرا را، نه جاده را و نه این دو مشتری را که صبح به این زودی به آنجا آمده بودند. او خودش را به کارها و احساسات معمولی محدود می کرد. قهوه در قهوه جوش می ریخت. تخم مرغ ها را می پخت و می پرسید چه کمکی از من ساخته است؟ یا می گفت متشکرم. معنای زندگی او یا پشت سر گذاشته شده بود و یا می رفت تا در این صحرای بیدرخت ناپدید شود. قهوه آماده شد و آنها شروع کردند بدون شتاب به نوشیدن آن. آنها جایی برای رفتن نداشتند. پاولو به ماشینش که بیرون پارک شده بود نگاه کرد. هیچ فایده ای نداشت که دو روز پیش اون رو تمیز کرده بود. دوباره گرد و غبار اون رو پوشونده بود. از دور صدایی شنیدند تا چند دقیقه دیگر اولین کامیون اون روز از راه می رسید. مرد پشت پیشخون بی‌حوصلگی ژامبون و تخم مرغ‌ها رو کنار گذاشت و احتمالاً در جستجوی چیزی بیرون رفت. شاید می‌خواست بخشی از دنیایی باشه که در جنبش بود، دنیایی که از کنار غذاخوری او می‌گذشت. این تنها کاری بود که می توانست بکند. از فاصله دور به دنیای گذران نگاه کند. شاید او دیگر حتی در رویای ترک کردن غذاخوری کوچک و سوار شدن در یکی از این کامیون‌ها که او را به جای دیگر خواهد برد نبود. او به سکوت و خلوت آنجا خو کرده بود. صدا بلندتر شد، اما به نظر نمی رسید که صدای کامیون باشد. یک لحظه قلب پاولو سرشار از امید شد، ولی فقط یک امید بود، نه چیزی دیگر. سعی کرد در این باره نیندیشد. صدا نزدیکتر و نزدیکتر شد و کریس به بیرون نگاه کرد تا ببیند چه خبر شده است. پاولو به قهوهش خیره شده بود. ممکن بود کریس استراب او را ببیند. شیشه های پنجره از صدا لرزیدند. صاحب کافه سعی کرد اهمیتی ندهد. او صدا را می شناخت و از آن خوشش نمی آمد. ولی کریس مجذوب شده بود. افق از بازتاب فلزی انوار خورشید روشن شده بود. صدای رعداسای موتورسیکلت ها همه چیز را تکان می داد. آسفالت، گیاهان، سقف و پنجره های رستوران را. با این قرعش والکری ها به پمپ بنزین یورش آوردند. و آن جاده مستقیم، صحرای مسطح، خارهای پراکنده، مرد چینی و دو برزیلی که در جستجوی فرشته هایشان بودند، همه و همه حضور آنها را احساس کردند. زنها سوار بر موتورسیکلت های پرقدرت یکی پس از دیگری وارد پمپ بنزین شدند. به طرز خطرناکی پشت سر هم وارد شدند. موتورهایشان در آن هوای داغ می درخشید و جرقه می زد و دست های پوشیده با دستکش به طرز ماهرانه‌ای با خطر بازی می کردند. گویی فریادی بودند برای بیدار کردن صحرا، برای اینکه اعلام کنند که زنده هستند و خوشحال چون صبح دمیده است. ترس قلب پاولو را فشرد. شاید نخواهند آنجا توقف کنند. شاید فقط سعی داشتند به مرد چینی یادآوری کنند که حیات، شادی و مهارت هنوز هم وجود دارد. ناگهان غرش موتورها متوقف شد. والکری‌ها پیاده شدند و غبار صحرا را از بدنشون تکوندند. گرد و غبار را از روی لباس‌های چرمی سیاهشان تکاندند و روبنده‌های رنگیشان را که کسوت راه زنان به ایشان داده بود از سر برگرفتند. آنها را به خاطر محافظت ریه‌ها از غبار صحرا به چهره می‌زدند. بعد وارد غذاخوری کوچک شدند. 8 زن بودند. هیچ چیز نخواستند. به نظر می‌رسید که مرد پشت پیشخوان می‌داند که آنها چه می‌خواهند. بلافاصله شروع کرد به آماده کردن تخم مرغ، ژامبون و نان روی اجاق داغ. علی‌رغم آن همه آشوب و صدا، او در نقش یک خدمتگزار، فرمانبردار به نظر می رسید. یکی از آنها پرسید: چرا رادیو خاموشه؟ مرد چینی رادیو رو روشن کرد. یکی دیگر از زنها گفت: بلندتر. مرد مثل آدم مصنوعی پیچ رادیو رو تا انتها باز کرد. ناگهان این غذاخوری فراموش شده در صحرا تبدیل شد به یکی از دیسکوهای منهاتن. برخی از زنها همراه موسیقی دست می زدن و برخی دیگر وسط آن صدای بلند به فریاد با هم حرف می زدند. اما کریس که اونها رو زیر نظر گرفته بود متوجه شد که یکی از اونها کاملا بی حرکت نشسته است. از همه مسن‌تر بود و موهای بلند و فرفری قرمز داشت. او نه حرف می زد و نه دست می زد. به نظر می آمد علاقه به صبحانه که داشت آماده می شد ندارد. فقط مشتاقانه و آشکارا به پاولو خیره شده بود و پاولو در حالی که چانه اش را در دست چپ گرفته بود این نگاه خیره را پاسخ می داد. کریس نیش خنجری در قلبش احساس کرد. چرا پاولو این شکلی نشسته بود؟ یه چیز خیلی عجیب داشت اتفاق می افتاد. شاید صرف این که او چند روز پیاپی دائم به افق نگاه کرده بود و یا از طریق کانال زدن با آن سو ارتباط برقرار کرده بود موجب می شد که او آنچه را در اطرافش اتفاق می افتد به طرز دیگری ببیند. او نوعی احساس قبل از وقوع داشت و حالا آنچه از آن می ترسید داشت اتفاق می افتاد. وانمود کرد که متوجه این مطلب نیست که آنها به هم خیره شدند. اما قلبش علائمی غیر قابل توضیح برایش می فرستاد و قادر نبود بفهمد که آیا نشانه های خوبی بودند یا نشانه های بدی. پاولو فکر کرد جن حق داشت. ارتباط برقرار کردن با آنها آسان است. آرام آرام سایر والکری ها متوجه شدند که چه اتفاقی دارد می افتد. اول به مسن‌ترین فردی که با آنها بود نگاه کردند و بعد با دنبال کردن نگاهش به میز پاولو و کریس رسیدند. گفتگوهایشان قطع شد و دست از تکان خوردن و دست زدن برداشتند. زن مسن‌تر به صاحب کافه گفت رادیو را خاموش کن. مثل همیشه اطاعت کرد. حالا تنها صدایی که به گوش می رسید جلز بلز تخم مرغ‌ها و ژامبون‌ها توی ماهیتابه بود. همینطور که دوستانش نگاه می کردند، زن مو قرمز به طرف میز زن و شوهر آمد. آنجا ایستاد و شروع کرد به نگاه کردن به ایشان. بعد بدون هیچ مقدمه گفت این حلقه را از کجا گرفتید؟ از همون مغازه‌ای که شما گلستینتون رو خریدید. تازه آن موقع بود که کریس متوجه گلستینه ای شد که زن به کاپشن چرمی زده بود. نقش روی اون عیناً همون نقش روی حلقه ای بود که پاولو به انگشت حلقه دست چپ کرده بود. کریس به خودش گفت پس برای همین بود که دستش رو زیر چونش زده بود. او قبلاً حلقه های متعددی متعلق به ترادیسیون ماه دیده بود. به رنگ های متفاوت فلزی و حکاکی شده با نقش مار که نمادی از خرده. اما هیچ وقت مشابه آن چرا که شوهرش در دست می کرد ندیده بود. استاد جی در سال 1982 وقتی که در نروژ بودند اون رو به پاولو داده بود و به او گفته بود که وی کامل کننده ترادیسیون ماهه. چرخه‌ای که توسط ترس از هم گسسته بود و حالا در وسط این صحرا زنی با همان نقش روی گل سینه آنجا ایستاده بود. زن مو قرمز پرسید شما چی میخواین؟ پاولو برخاست و هر دو رو در رو به هم خیره شدند. قلب کریس به طور بحشیانه ای میزد. مطمئن بود که از حسادت نیست. زن دوباره پرسید شما چی میخواین؟ میخوام با فرشتم سخن بگم و یک چیز دیگه. او دست پاولو رو گرفت و انگشتانش رو از روی حلقه او رد کرد. نرمتر و زنانه تر به نظر می رسید. در حالی که به مارها نگاه می کرد گفت اگر شما این حلقه رو از همون جا خریدید که من خریدم باید بدونین که چطور ساخته شده. اگه نه اون رو به من بفروشید. چیز زیباییه. این یک حلقه ساده نقره بود که دو مار در اون کنده شده بود. هر کدوم دو سر داشتند و طرحش بسیار ساده بود. پاولو چیزی نگفت. زن ادامه داد. شما نمیدونین چگونه با فرشتتون حرف بزنین و این حلقه هم به شما تعلق نداره. چرا میتونم حرف بزنم ولی از طریق کانال زدن. خب فقط همین کافیه. من که به شما گفتم یه چیز دیگه میخوام. و اون چیز چیه؟ جین فرشتش رو میبینه. من هم میخوام ببینم. من میخوام حضوراً با فرشتم حرف بزنم. چشمان زن در گذشته به دنبال خاطره میگشت تا بدونه که اون کیه و در کجا زندگی میکنه. بعد گفت بله یادم اومد. او در صحرا زندگی میکنه چون فرشتش رو در اونجا ملاقات کرده. پاولو گفت نه او داره مطالعه میکنه. قصد داره استاد شه. این ماجرای دیدن فرشته یک اسطوره است. کافیه که بتونی با اونا حرف بزنی. پاولو یک قدم به زن نزدیکتر شد. کریس این حیله شوهرش رو میشناخت. او به آن برهم زدن تعادل نام داده بود. معمولا دو نفر به فاصله یک بازو از هم میایستند و با هم حرف میزنند. وقتی یکی خیلی به دیگری نزدیک شه، اندیشه دیگری در هم میریزه. او خیلی به زن نزدیک شده و به او زل زده بود. دوباره گفت من میخوام فرشتم رو ببینم. برای چه کار؟ به نظر میمد که حیله او کارگر افتاده. والکری دست و پاش رو گم کرده بود. برای اینکه من به طرز ناامید کنندهی نیاز به کمک دارم. من چیزهای مهمی برای خودم به دست آوردم اما دارم به سوی تخریب اونها میرم چون فکر میکنم که معناشون رو برای من از دست دادن. میدونم که این حقیقت نداره و اگر اونها رو خراب کنم خودم رو هم با اونها تخریب میکنم. لحن صداش خونسا باقی مانده بود و هیچ عاطفه ای رو برملا نمی کرد. ادامه داد: وقتی فهمیدم که کانال ذهنی تنها راه گفتگو با فرشتمه، علاقم رو به این کار از دست دادم. دیگه یک مبارزه جویی، یک چالش برای من نبود و تبدیل به چیزی شد که خوب می دونستم. اون وقت فهمیدم که مسیر من به سوی جادو پایان پذیرفته. ناشناخته برای من خیلی آشنا و عادی شده. کریس ماتش برده بود. چرا این اعترافات رو در حضور این آدم ها که هرگز قبلن ندیده بود و در چنین مکانی ابراز می کرد؟ پاولو سخنانش رو به این شکل تموم کرد: برای ادامه مسیرم نیاز به چیز بیشتری دارم. نیاز به کوههای بلندتر و باز هم بلندتر دارم. زن مدتی چیزی نگفت. بالاخره گفت: من به شما میاموزم که چگونه فرشتتون رو ببینید. شما در طلب این هستید که بتونین کوههای هرچه عظیمتر رو از سر راه بردارید و این همیشه چیز خوبی نیست. نه، هرگز ناپدید نمیشن. تنها چیزی که پیش میاد این تصور منه که کوههایی که فتح کردم کوچیک بودن. دلم میخواد عشق به اون چرا که انجام دادم زنده نگه دارم. این اون چیزیه که استادم میکوشه به من بگه. کریس فکر کرد شاید داره درباره ازدواجمون حرف میزنه. والکری دستش رو به طرف پاولو دراز کرد و گفت: اسم من اسه. کریس از جا پرید. پاولو نام رمزی خود رو گفته بود. تعداد خیلی معدودی این نام رو میدونن، چون یکی از راه های صدمه زدن به یک مجوس دانستن نام جادویی اوه. تنها کسانی که کاملا مورد اعتمادند مجاز به دانستن این اسم هستند. پاولو تازه با این زن آشنا شده بود و نمیتونست این همه به او اعتماد داشته باشه. زن سرخمو گفت: ولی شما میتونید مرا والهالا بنامید. پاولو فکر کرد این اسم بهش نسل وایکینگ هاست. بعد او هم نامی را که گرفته بود به او گفت. به نظر رسید که خانم مو قرمز کمی آسوده تر شده بود. برای اولین بار به طرف کریس که سر میز نشسته بود نگاه کرد. بعد گفت: برای دیدن فرشته سه چیز لازمه. او دوباره به طرف پاولو چرخیده بود. انگار کریس وجود نداره. ادامه داد: علاوه بر این سه چیز، شجاعت هم لازمه. شجاعت زنانه، نه شجاعت مردانه. به نظر می رسید که پاولو به حرفاش گوش نمیده. زن گفت: فردا ما نزدیک تاکسن خواهیم بود. اگر حلقه شما اصله، ظهر نزد ما بیایید. پاولو نقشه رو از داخل اتومبیل آورد. والهالا محل قرار ملاقات رو به اون نشون داد. یکی از والکری ها به والهالا گفت که صبحانش سرد شده. سر جاش برگشت و به مرد گفت که دوباره رادیو رو روشن کنه. مدت طولانی پاولو و کریس مقابل قهوه‌هاشون نشستن و خوردن والکری ها رو تماشا کردند. بالاخره وقتی زنها برخواستن و شروع به خارج شدن کردن و درست پیش از اینکه والهالا به در برسه پاولو پرسید: سه شرط لازم برای سخن گفتن با فرشته خیش کدومه؟ زن موسرخ خیلی آرام پاسخ داد: شکستن یک پیمان، پذیرش بخشش و بستن یک شرط. پاولو و کریس از پنجره به شهر نگاه می کردند. پس از سه هفته اونها در یک هتل واقعی بودند. پذیرایی در اتاق و صبحانه در رخت خواب. ساعت حدود شش بعد از ظهر بود. اونها عادت کرده بودند که در این ساعت به تمرین کانال ذهنی بپردازند، اما پاولو خوابش برده بود. کریس می دونست که ملاقات اون روز صبح همه چیز رو عوض کرده. اگر اون می خواست با فرشتش حرف بزنه، می بایست به طریق خودش اقدام کنه. اونها در راه سفر به تاکسن کمی صحبت کرده بودند. او فقط پرسیده بود که چرا وی نام رمزی خود رو افشا کرده است. پاولو پاسخ داده بود چون والهالا این کار کرده بود و او نمیتونست کمتر از وی باشد. شاید راست میگفت، شاید هم به این مطلب باور داشت، ولی کریس حیرت کرده بود. او یک زن بود و چیزهایی را میدید که مردها نمیبینند. فکر کرد شاید پاولو بخواهد همون شب بعداً با او حرف بزند. کریس خدمتکار هتل رو صدا کرد و از او پرسید که نزدیکترین کتاب فروشی کجاست. هیچ کتاب فروشی در نزدیکی هتل نبود. او میبایست با اتومبیل میرفت. چند لحظه فکر کرد، بعد سویچ اتومبیل رو برداشت. اونها در شهر بزرگی بودند. اگر پاولو بیدار میشد، فکر میکرد که او برای اکتشاف رفته است. چند بار در ترافیک راه رو گم کرد، ولی اتفاقاً به یک مغازه خیلی بزرگ برخورد کرد که یکی از قرفه‌های اون کلیک سازی داشت و او قصد داشت که یک سویچ اضافه برای اتومبیل درست کنه. او می‌خواست یک سویچ اضافی داشته باشه تا خیالش راحت شه. بعد به قرفه کتاب رفت و به جستجوی مطلب مورد نظرش در کتاب‌های مرجع پرداخت تا اینکه این جمله رو پیدا کرد. والکری ها، پریانی که در قصر ووتان ساکن هستند. پاورقی ووتان در اساطیر ژرمن و اودین، در اساطیر اسکاندیناوی بزرگترین رب و نو یا خدای خدایان محسوب می شود. بازگشت به متن. اصلا نمی دونست که ووتان کیست، اما اهمیتی نداشت. به خوندن ادامه داد. والکری ها فرستادگان خدایان هستند و قهرمانان را به سوی مرگ و سپس به سوی بهشت هدایت می کنند. عجب، پیام‌آوران، فرستادگان، مثل فرشته ها به سوی مرگ و بهشت، باز هم مثل فرشته ها. به خواندن ادامه داد. آنها با ایجاد عشق در قلب جنگجویان آنها را برمی انگیزند و با الگوی شجاعت در خط اول جبهه سوار بر اسب‌های آسمانی به سرعت ابر و با صدای کرکننده رعد در جلوی سپاه حرکت می‌کنند. کریس فکر کرد اونها واقعاً اسم مناسبی برای خودشون انتخاب کردند و به خوندن متن ادامه داد. در این حال اونها نماد توأمان شجاعت و استراحت برای جنگجو هستند. ماجراجویی عشق، رویارویی و خسران. کاملاً درسته. پاولو میخواست با او حرف بزنه. اونها رفتن پایین تا در سالن غذاخوری هتل شام بخورن. علی‌رغم اصرار پاولو برای قدم زدن در شهر، این شهر بزرگ که در وسط صحرا ساخته شده بود، کریس قبول نکرد. او میگفت خسته است و میخواست زودتر بخوابه و از رفاه اون هتل استفاده کنه. موقع غذا کمی صحبت کردند. پاولو به طرز مبالغه‌آمیزی دقیق بود. کریس می‌دونست که شوهرش منتظر فرصت مناسبه. به همین دلیل او به هر چه که شوهرش می‌گفت علاقه نشون می‌داد و وقتی پاولو به او گفت که تاکسن کامل‌ترین موزه صحرایی جهان رو داره، شور و شوق زیادی ابراز کرد. پاولو هم با شور و شوق تعریف می‌کرد در اون موزه گورکای کوچک امریکایی، مارها و عقرب‌های زنده وجود داشتند. به همراه اطلاعات فراوانی راجع به این موجودات. پس اونها میتونستن تمام روز رو اونجا بگذرونند. کریس گفت خیلی مایله که اونجا رو ببینه. پاولو گفت میتونی فردا صبح دیدن اون بری. اما والهالا گفت که باید سر ظهر رو ببینی. لازم نیست که تو هم بیای. ساعت عجیبی قرار گذاشت. پاولو هم همین فکر رو میکرد، ولی نمیخواست این شانس رو از دست بده. میترسید که علی‌رغم حلقه و چیزهای دیگر نظر او عوض بشه. پاولو موضوع رو عوض کرد و کریس استراب اون رو احساس کرد. دوباره کمی گفتگو کردن، غذا و نوشیدنی تمام شده بود و کریس خوابش میومد. پاولو پیشنهاد کرد که به اتاقشون برن. پاولو گفت نمیدونم که لازم تو هم فردا بیای یا نه. او طعم همه چیز رو حس کرده بود، حتی استراب شوهرش رو. از اینکه میتونست به خودش بگه که این مرد رو خوب میشناسه لذت میبرد. اما حالا خیلی دیر بود و وقت اون رسیده بود که پاسخ قاطعی به او بدهد. پس جواب داد: من همراه تو میام. هر اتفاقی که بیفته همراه تو هستم. پاولو ناراحت شده بود. به او گفت که حسودی میکنه و کار او رو خراب خواهد کرد. کریس پرسید: به چه کسی حسودی میکنم؟ به والکری ها، به والهالا. احمقانه است، اما این راه منه. من تو رو با خودم آوردم تا در کنار من باشی، ولی کارهایی هست که من باید. به تنهایی انجام بدم. من هم همراه تو خواهم اومد. این مسائل جادویی هیچ وقت برای تو مهم نبوده. چرا حالا مهم شده؟ چون من این سفر رو آغاز کردم و از تو خواستم که در میانه راه منو تنها نذاری.